ملاقات عنوان برنامه است که در این ساعت از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می شود.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که روی دشمن و دوست به هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا، خدایی که گل را که خلاصه بهشت است آفرید تا در لحظه دیدار به پای هم بریزیم یا در لحظه دیدار دست هامون خالی نباشه. به نام خدایی که عشق رو که وجه تمایز انسان و حیوان است آفرید تا بتوانیم به سمت هم بدویم، و خدایی که سلام رو آفرید تا در کوتاه‌ترین عبارت تمام دلمون رو خدمت شما نازنینان ارائه کنیم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. امشب هم بر سر آنیم که گرز دست برایت با ملاقاتی دیگر در خدمت شما باشیم و از طریق رادیو گفتگو حالتون رو بپرسیم، عرض ادب بکنیم، ادای احترام بکنیم و گفتگویی ساده و صمیمی اما عمیق داشته باشیم با یکی از بزرگان حوزه حکمت و هنرهای دینی ایران. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ شماره تلفن های ماست. لطفاً با ما در تماس باشید و به ما بگید که نقاط قوت و ضعف برنامه ما چیست و در واقع به ما کمک بکنید تا بتونیم برنامه‌ای که در خور شأن شما هست انشالله ارائه بکنیم. ضمن این که نرم افزار کاربردی ایران صدا هم اگر روی گوشی های شما نصب نیست لطفاً نصب کنید تا به صورت زنده بتونیم در خدمتتون باشیم و صدای ما رو زنده بشنوید، و اگر این امکان براتون فراهم نبود انشاءالله به صورت آرشیوی در خدمتتون باشیم و هر وقت که شرایط شو داشتید صدای ما رو گوش کنید. ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو که در واقع از این طریق میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه رو روی سایت ببینید یا از طریق سایت بشنوید. آدرس این وبسایت ما radiogoftegu.ir هست و تا لحظاتی بعد با شب نشینی امشب از رادیو گفتگو با عنوان ملاقات همراه باشید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
در این لحظه در خدمت یکی از بزرگان، اندیشمندان و پژوهشگران عزیز کشورمون هستیم در عرصه حکمت و هنرهای دینی، جناب آقای دکتر محسن موسوی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه دستاندارکاران خوب رادیوی گفتگو، در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
خیلی ممنون از لطف شما. الحمدلله، چه چیزی بهتر از نعمت زندگی که خداوند به انسان میده و حال ما باید اصولا همیشه بابت این زندگی خوب
وقتی
باشه.
میگید حالم خوبه، یعنی چطوریه این؟
یعنی از درون خوب هستم، یعنی از درون به چیزهایی میاندیشم که تراوش اونها در بیرون من باعث میشه هم دیگران متوجه بشن که حال من خوب است. همین که خودم از درون این تراوش رو حس میکنم.
شنوندگان عزیز، من چهره نورانی جناب آقای دکتر موسوی رو میبینم، خیلی خوش سیما هستن، موهای سفید، ریش سفید، صورت سفید و نورانی. چیکار کردین که این همه نورانی شدین؟
بزرگوارید، یکی از دوستان حالا به مزاح میگفت که شما وایتکس زیاد مصرف میکنی ظاهرا. گفتم شاید، حالا نمیدونم، به همین شکل باشه و مثالهای دیگری میزنن. در حقیقت این، من این رو نورانیت نمیدونم، این هم یه چهره ایست که خداوند برای ما به این شکل صورتگری کرده.
این هنر نیست؟ هنر خودتون
بله
نیست؟
بله، نه هنر من که نیست، به قول
هنر خداست.
هنر خداست، بله. محیدین عربی در اون کتابی که جناب آقای نصرالله حکمت مرقوم کردند، یه نکته خیلی خوبی داره که وقتی که در باب این صحبت میکنن که هنرمند کیست، میگه هنرمند کسیست که باید خودش رو به اون نقطه کمال برسونه و اثر هنریش اون نقطه کمالی خودش خواهد بود. ولذا بله، حضرت عالی که میفرمایید که آیا از شماست، این من میگم از من نیست، ولی انشالله که من سعی کرده باشم که اون رو
از کوزه همون برون تراوت که دروست.
آقای دکتر، خواهش میکنم.
خیلی ها میگن که کار هنر حل کردن مشکلات نیست، قابل تحمل کردن مشکلاته. بله. درک مشکلاته و تحلیل و تبیین درست از مشکلاته. نظر شما چی؟
بله، تا حدودی میشه این رو قبول کرد، یعنی بگیم که شاید چگالی این تعریف نسبت به اون تعریف دیگری که میخواد بگه کار هنر اینه که باید همه به قول معروف مسائل رو حل بکنه و اینها، سنگین تر هست و دقیق تر هم هست. چون هنر یه تجربه است، شما یه تجربه ای میکنید و دیگری را نمیتوانید وادار کنید که اون تجربه شما را انجام بده، اما به قول تولستوی حرف قشنگی میزنه، میگه که ما درسته که نمیتونیم دیگری را در تجربه خودمان آنچنان شریک بکنیم که گویی آنچه که ما فهمیده ایم و دیده ایم او هم ببیند، اما لااقل میتونیم در اون تجربه مبتلاش بکنیم، یعنی اونو مبتلا بکنیم اون تجربه که ما کرده. بله، این مثال خوبی است. هنر در اصل از این زاویه میخواد به شما بگه که هر انسانی داره یک عالمی است و خداوند این عالم رو که به اون داده، این قدرت تجربه کردن رو داره و چیزی به دست بیاورد که بتواند شما رو هم در دیدن آن چیز به روشی که اثر هنریش رو
هنر خودتون چیه؟
والا من هنر خاصی ندارم، در واقع میتونم بگم که بیشتر من علاقمند هستم به رشته های هنری.
آقا شما دکترای هنر دارید؟
سلامت بشید انشالله.
حالا هیچ اگر... هنری ندارید؟
اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، ببینید من رشته کارشناسی فنیمو در رشته هنرهای سنتی گرفتم از دانشگاه هنر چارا ولیعصر. حالا به این خاطر میگم که با دانشگاه تهران اشتباه نشه. یکی از
دانشگاه هنر دیگه.
دانشگاه هنر، بله.
دانشگاه هنر که بله. از ولیعصر میرید پایین سمت چپه.
بله بله، دقیقاً.
پایین تر از خیابان رشت چه؟
بله، پایین تر از خیابان رشت، اون کوچه بالاور که اگر یادتون باشه. بله، کارشناسی.
از اون طرفش هم باید بخوره به دانشگاه امیرکبیر.
بله، قسمت بالاش هم به دانشگاه امیرکبیر میخوره که ظاهرا همیشه این درگیری ها هم بوده که میگفتن دانشگاه امیرکبیر میخواد دانشگاه هنر رو بگیره یا ببلعه. ما نمیدونیم این بحث بالاخره تمام شد یا نه. خب بله، رشته کارشناسی من در مقطع در رشته هنرهای سنتی بود که تحت عنوان صنایع دستی معروف است. تعداد زیادی رشته اونجا داره.
تو اونجا هم هیچ هنری ندارید؟ خط دوزی، گل دوزی؟
چرا؟ دارم عرض میکنم خدمت شما. خب اونجا آموزش های متفاوتی از هنر شکل میگیره. تو حوزه فرض بفهمید هنرهایی که به چوب وابسته هستن، معرب، منبت، مشبک، خاتم. تو حوزه فلزکاری مثلا قلمزنی دارید، باز شما مشبک فلز دارید. توی حوزه مثلا بافت فرش دارید، طراحی فرش دارید، همه اینها هستن. شیشه گری هست، سفالگری هست.
چند وقت پیش کرمان بودم، این پته دوزی رو نگاه میکردم، چقدر هنر ظریفیه و چه سوزنی تو این پته دوزی به کار برده.
بله همینطوره. دستبافته های ایرانی جز دستبافته های بسیار عالی و ارشد نمونه های هنری در همه دنیا هستند. حالا چه در حوزه فرش که ما میتونیم بگیم واقعا سرآمد هستند، و چه زیر مجموعه های اون که بافته های سوزندوزی و قلاب دوزی و اینها هست که نمونه های متعددی داره که حالا تو قسمت های مختلف کشور ما با نمونه های عالی اینها روبرو هستیم. این مدتی که من تو حوزه فرض بفرمایید هنرهای سنتی کار کردم، بیشتر علاقم به سمت نگارگری و طراحی نقوش اسلامی بود.
من داشتم می‌خواستم ببینم که قلاب بافی رو بلدی، کلا برای خودت درست کردی یا نه.
در حد اینی که یه کارگاه گذرونده باشیم، بله، اونم حدود 30 سال پیش. یعنی من الان این صحبتایی که می‌کنم مال سال 68.
شما صنایع دستی خوندی، کلا برای خودتون درست نکردی؟
من کلا درست نکردم، ولی برای خودم یه شال بافتم. یادمه، بله، یه شال بافتم. و از اون کارگاه یادمه که اون شال همیشه هم دارم.
نخواستید سرتون گرم بشه، خواستید گردنتون گرم بشه.
بله بله، سرمون به اندازه کافی گرم بود. بله به اندازه کافی گرم بود.
سرگرمی نخواستید.
آره، دنبال کاری دیگری بودیم.
ولی بافتید یک شال گردن خلاصه.
بله حتما. چه رنگی بود؟ رنگش هم تقریبا میشه گفت رنگ آبی و مثلا سبز فیروزه‌ای و اینها توش استفاده میشد. بله.
کارشناسی ارشد؟
کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر رو من انتخاب کردم. و باز هم در همون دانشگاه هنر این کار صورت گرفت و استادان بسیار خوبی داشتیم. البته بخش زیادی از استادان من تو حوزه هنرهای سنتی اینها به رحمت خدا رفتن، یعنی فوت شدن، که از همینجا از خداوند متعال برای اونها مغفرت الهی رو طلب بکنم. و در دوره کارشناسی ارشد اونجا هم اساتید خیلی خوبی داشتیم.
چه سالایی بودایی دکتر؟
عرض کنم خدمت شما، من ورودی سال 67 دانشگاه نخیر، دانشگاه هنر برای کارشناسی فنی صنایع دستی بودم و سال 74 ورودی رشته پژوهش هنر. و بعد از اون،
یعنی عملا دو سال بعد که،
بله بله، بدون فاصله تقریبا میشه گفت بدون.
من 66 بودم،
بله،
کارشناسی، بعد 75 رفتم ارشد.
بله بله،
یه تفاوت این 3 ساله بوده.
بله، عرض کنم خدمت شما، من از سال 74 به دلیلی که فارغ التحصیل رتبه اول هنرهای کاربردی در دانشگاه بودم، به درخواست خود دانشگاه، در خود دانشگاه هنر مشغول به تدریس شدم.
هنرهای کاربردی یعنی چی؟
هنرهای کاربردی، حالا اگه بخوام وارد مفهوم کلی بشیم،
نه کوتاه که،
بله، هنرهایی که شما بتونید ازشون استفاده روزمرگی داشته باشید. صنایع دستی جزء هنرهای کاربردی است. یعنی شما شیئی رو میآفرینید که علاوه بر این که از لحاظ فرم ظاهری بتواند یکی از خواسته ها و تمناهای زندگی معمولی ما رو سر سامون بده، دارای زیبایی نیز هست، دارای یک جلوه بیرونی نیز هست، هر دو منظر رو شما بهش توجه دارید. یعنی هم باید کاربرد به اون مفهوم که، ببینید کاربردم که اینجا میگیم، شما به کارکرد هم باید توجه داشته باشید.
یعنی کارکرد نداشته، بله، باشه، بله، کاربرد نداره.
آره، یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم
سود و منفعتی داشته باشه، فایده داشته باشه.
مثل این نیست که مثلا ما بگیم یک لیوان حتما توش باید یک حجمی برای نگهداری آب داشته باشه که این کاربردی باشه. نه، بعضی وقتا میبینید یک کاشیکاری در یک مسجد کاربرد نداره به اون مفهوم که ما برداریم ازش استفاده روزمره بکنیم.
کارکرد زیبایی شناسی
داره. این کارکردی که داره، این هم میشه گفت جزء هنرهای کاربردی هست. بله.
بعدش
بعد از اون هم،
چون بچه خوبی بودی استخدامتون کردن.
من هیچ وقت در دانشگاه استخدام نشدم، همیشه به صورت نیروی حق و تدریس اونجا کار کردم.
چه ظلم میشه اینجوری که؟
خب شاید دلایل خودشو داشت. یکی از دلایلی که شاید منو هیچ وقت به صورت رسمی در دانشگاه قبول نمی‌کردن این بود که عده‌ای که در اون جلسات جمع می‌شدن، من اینو شنیده بودم، میگفتن موسوی نگاهش نگاه کاسبکارانه است به هنر. و من میگفتم اگر که دانشجویی نتواند بعد از اینکه از اینجا فارغ التحصیل بشه در بازار کار برای خودش کاری فراهم بکنه، این ظلمی است که دانشگاه به اون دانشجو
اصلا اقتصاد هنر بخشی از
بخش عظیمی
هست. بله درسته شد. آره. مگه این همه نمایشگاه گذاشته میشه، تابلو فروخته میشه، مثلا صنایع دستی چون میرید میدان امام اصفهان همه فروخته میشه. بله. کارکرد اقتصادی شه دیگه.
یعنی دقیقاً میشه گفت که اون نقطه پایانی که باید هنر بهش نزدیک بشود، حالا علاوه بر اینکه گفتم موضوعات حکمی داره که اون قسمت هایی است که در موردش من سخن خواهم گفت، مسئله ای است که اقتصاد هنر باید طی بکنه. یعنی کسایی که تو کار هنر هستن اگر کارشون به جایی نرسد که اون اثر رو نتوانن در یک بازار دقیق و منطقی به فروش برسونن، خب عملا کار افتنه.
ببینید اقتصاد هنر شاید یه بچه هم اینجوری باشه که شما این اثر هنری باید یه کار کرده اقتصاد در زندگی خود داشته باشه. بله. باش بتونید آشپزی بکنی، باش بتونید چه میدونم یه کمربند خوبی درست بکنید، بله، استفاده بکنید، شالگردن خوبی استفاده بکنید.
بله، این یکی از موضوعاتی بود که من در کلاس‌های درسم الانم که همین هست همین مسئله یعنی رو دارم.
یعنی بقیه استادان معتقد بودن که هنر نباید به پول بیانجامه.
خب من اینجوری نمیتونم بگم که بقیه استادان.
آخه چطوری میشه خودشون هنر درس میدن پول میگیرن بعد میگن پول هنر به پول نرسه؟
نمیدونم، من تو ذهن اونها نیستم، اما به طور کلی عقیده شخصی مو عرض کردم خدمت شما و الانم هم همینه. وقتی که به دوستان در کلاس هنر من آموزش میدم، مثلا تو هر رشته‌ای هم که باشه، به اونها میگم حداقل کاری که باید بکنید این تولیدی که امروز به عنوان یک کار مثلا فرض بکنید که دم دستی هم انجام دادید، اینو باید به اعضای خانوادهتون بفروشید. یعنی یا به خاله، عمه، مادر، برادر، خواهر، هر طوری شده با هر قیمتی تونستید اینو بفروشید. علتش اینه که این مسیر براتون باز بشه، جذابیت رشته هنر
اینو به داییتون غالب
کنید. بله بله، هر چیزی میتونیم اسمشو بزنیم، ولی باید تبدیل بشه به یک سرمایه که شما بتونید باش کار بعدی رو شروع
بکنید. دکترا، آقای دکترا،
خب من به خاطر علایقی که به حوزه حکمت داشتم و معمولا علایقی که به این منطق داشتم که هنر نمیتواند خالی از معنا باشه و معنویت جزء هنر هست، خودم رو تقریبا کشوندم تو حوزه هنرهای
حکمت. چیه اصلا؟ ببینید یه مباحثی هست، مباحث حکمی نمیدونم، حکمت خیلی شاید از شنوندگان ما ندونن اصلا حکمت یعنی چی.
بله.
خیلی ها فکر میکنن یه لغت دهن پرکنیه که اون طرف ترش ابهام هست توش.
بله. ببینید در تعریف ساده میشه گفت حکمت یعنی کار محکم کردن.
از طرف محکم کار کردن یا
کار محکم کردن، کاری که مولا درزش نره. به قول هنرمندای سنتی اینجوری میگن، میگن کاری که حکیمانه انجام بشه، کاری که مولا درزش نره. ما معتقدیم که حکمت نهایی دست خداست دیگه.
بله.
کاری که اون حکیم میکنه کاریست که مولا درزش نمیره. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه جمله، همه خلل یابد جهان جمله سراپای. خب این شیخ محمود وقتی اینو میگه میخواد بگیم جهان ما رو یک حکیمی طراحی کرده و یک حکیمی برا
میگه جهان چون خط و خال و
چشم و ابروست.
میگه که ببخشید این نیست، میگه که جهان در جنب این نه توی والا چو خشخاشی بود بر سطح دریا.
احسن. بله.
تو خود بنگر که از این خشخاش چندی.
بله.
سزد گر بر بروت خود بخندی. خب دنیا با این عظمتی که میبینی.
بله. بله.
مثل خشخاشی روی دریای خلقته.
دقیقا.
حالا تو از این خشخاش چقدری؟
بله.
خوب که فکر کنی میبینی که سزاواره که به سبیلای خودت بخندی، سزدگر بر بروت خود بخند. یعنی این که بدونی که خیلی نیستی ای آدم، اینقدر قیافه نگیر خلاصه.
بله. اجازه دارم من ادامه بدم؟
عزیزی
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که پس حکمت یعنی کار محکم کردن، هر کس به نسبتی که
محکم کار کردن یا کار رو محکم کردن.
ببینید هر دوی اینها مفهوم داره، هر دوی اینها معنی داره. گاهی شما یه کاری که محکم انجام میدید ولی ممکن است که این کار به سود خلایق نباشه.
عملا یعنی کار با فکر و حوصله و دقیق.
بله.
انجام دادن.
همین رو عرض کردم خدمت شما. ببینید هم باید کار را محکم انجام بدید، هم باید کاری بکنید که مولا درزش نره. یعنی چی مولا درزش نره؟ یعنی دقیقاً بر مبنای اصولی باشد که اون حی قیوم برای ما تبیین کرده و گفته تو این مسیر شما باید حرکت بکنید. یعنی هر چقدر ما به اون گزاره‌های الهی که خداوند برای ما تبیین کرده اینها رو در انجام کارمون نزدیکتر باشیم، کارمون میتونه محکمتر باشه. چرا؟ چون به حکمت الهی نزدیکتریم.
آقای دکتر محسن موسوی حکیم رفیق باز هست؟
حتما حتما حتما. آدم بی رفیق زندگیش ابتره.
چرا؟
به خاطر اینکه رفیق میتونه خیلی از بخش‌های زندگی آدم رو که با هیچ کس پر نمیشه اون فضاها رو پر بکنه. گاهی اوقات گروه همسنان به این شکل است که من مثلا با پدر خودم ممکنه بتونم برم بیرون، ولی بعضی از گفتگوها رو شاید نتونم با اون بکنم، ولی با رفیق خودم میتونم این کار رو انجام بدم.
آقای سررامی رفیقتونه؟
آقای سررامی رو من دورا دور خدمتشون ارادت دارم و به واسطه آقای دکتر محمود
صادقی زاده
بله خدمت ایشون هم ارادت دارم. بله آقای صادق زاده از دوستان بسیار خوب ما، مربیان بسیار خوب ما، و من هر چیزی که دارم همیشه این رو نمیگم که خلق از عدم بوده، اینها همه به واسطه دوستی و افتخاراتی است که از محضر این بزرگان.
خلق از عدم که کار خالقه دیگه، بله. اون اتفاق نمیافته.
بله بله همینطوره.
اونه که گفت کن فیکون و شد. بله. وگرنه ما هر چه خلق میکنیم اصلا امکان نداره از ذات نایافته از هستی بخش که
تمامت که بود هستی بخش. بله.
با محمود صادقی تا کجا میری؟
گفت تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست.
راه نیست. کو هم میرین با هم؟ دوتاتون هم لورین درسته؟
ما هر دومون لور هستیم. بله.
آقای بچه کوهستان زاگرس.
بچه کوهستان. بله. تجارب این روزهای خوب رو همه داشتیم با هم دیگه. کو هم رفتیم با هم دیگه. اما اینی که شما فرمودید تا کجا میرید، من بیشتر ناظر دونستم سوال شما رو به این که تو
بله اونو من دیدم شما یواشکی از کنارش رد شدید. اما
سلامت بشین انشالله. آقای صادقی زاده یکی از استادای بسیار خوب حوزه ادبیات تو منطقه لرستان و در کل کشور هستن. ایشون شاهنامه پژوه بسیار متعالی و عالی هستن که ما همیشه از مطالب ایشون در حوزه نقد و نظریاتی که تو حوزه شاهنامه دارن همیشه از ایشون استفاده میکنیم. و حتی من امروز هم سوالی برام بعضی وقتا تو بعضی از حوزه‌های ادبی پیش بیاد که تخصص من واقعا نیست اما علاقمند هستم، به ایشون تماس میگیرم و از ایشون بهره میبرم. بله.
خیلی خوب. هنر وسیله است یا هدف؟
ببینید ما همیشه این سوالات از اینجا سرمنشأ میگیره. آیا علم بهتر است یا ثروت؟ مثلا
آره اونم از شاهنامه سرچشمه میگیره. آره.
میخوام اینو اینجوری
بگم. زدانام که... پرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا هنر؟ بدو داد پاسخ چنین رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون، که فرهنگ آرایش جان بود ز گوهر سخن گفتن آسان بود. فردوسی با این سه چهار بیتش پدر ما رو تو مدرسه در آورد. علم بهتر است یا ثروت؟ از اینجا پیدا شد.
پیدا شد بله. در هنر ما میتونیم بگیم
ولی خب
هنر...
شما که الان اینجوری میگید یعنی ثروت و علم با همه، هنر با پول؟
بله من اینا رو جدایی از هم دیگه نمیدونم. ببینید این خیلی دیگه باید شما ایدالیستی فکر بکنید که بتونید مثلا
سوم دبستان باشی که اینجوری
بله بتونی اینجوری فکر بکنی. الان زمینه‌های اجتماعی، تعاریف اجتماعی خیلی متفاوت هست در باب هنر. هنر هم وسیله خوبی میتونه باشه، هم هدف خوبی میتونه باشه، به شرطی که ما بتونیم از اینها در جایگاه خودش استفاده بکنیم. ببین مثلا من برای شما یه مثال بزنم. مثلا فرض بکنید که بد نیست که ما توی مصداق ها هم الان بریم تو گفتگوهای خودمون. ببینید ما دوست داریم شهرمون زیبا باشه. در تهران که قدم میزنیم این خستگی که امروز نصیب حال ما میشه به خاطر اینکه ما از زیبایی ها فاصله گرفتیم دیگه. یعنی شما ترافیک یه امر نازیباست در شهر ما. اینی که شما میبینید هر کجا هر کس به هر سلیقه هر خانه‌ای رو با هر شکلی نمای بیرونیش تونسته برای خودش بسازه، این یک بی‌سلیقگی است.
آلودگی بصری داره.
بله این آلودگی بصری داره. آلودگی بصری، آلودگی صوتی، اینها آزاردهنده ما هستن.
ما خب... همش آلودگی هوا میبینیم. در که آلودگی تازه آیه دکتر بلد. یه چیزی خدمتتون میگم، من گاهی وقتا توی تعطیلات عید میفهمم که کنار مثلا اتوبان همت بیدای مجنونم هست.
هست بله. بله.
یعنی وقتی که خیابون خلوت میشه چمن میبینم، بید مجنون میبینم، آدم میبینم، وگرنه که همیشه سفر عقب ماشین جلو رو میبینیم دیگه.
همینطوره. این شلوغی ها و این درهم ریختگی ها سبب میشه که شما حقیقت اون موضوع رو نبینید. ببینید گاهی اوقات مثلا در کلاس‌های درس بحث از این میشه واقعا یه طراح گرافیک، یک معمار، شهرساز اینا باید چیکار بکنن تو شهر؟ آیا باید آرایش بکنن یا پیرایش بکنن؟ در جایی باید آرایش بکنن، در جایی باید پیرایش بکنن. تهران به شدت به پیرایش نیاز داره.
کم کردن.
بله، یعنی شاید شما یه تیم گرافیکی اگر انتخاب بکنید، از بچهای گرافیست انتخاب بکنید و بگید اینا برن مثلا در میدان انقلاب و اینا تشخیص بدن به تشخیص هنری خودشون و بشینن اجماع بکنن ببینن چه چیزایی نباید تو اون خیابون انقلاب باشه، همونا رو حذف بکنن حال شما بهتر میشه. ما نیازی به اضافه کردن
یه اره آهنبر بله بله. و اره چوببری هم داشته باشن.
همینطوره، اره‌های متفاوت. اونا حالا به خاطر آهن و چوبه، ولی خیلی چیزا دیگه هست که اره‌هاشون متفاوته. باید از اره‌های متفاوت انتخاب.
آره، ما معمولا سلمانی میریم پیرایش میکنیم میگیم آرایشگاه. دسته دیگه آرایش به معنای افزودن هست و پیرایش به معنای کم کردن. و واقعا هم همینه، ما خیلی وقتها باید خیلی از تابلوها رو بریزیم کنار. آخه ما چمن میکاریم، آدم میاریم، آب مصرف میکنیم، بید میکاریم، مجسمه درست میکنیم، غافل از این که اینجا سوار روح هست و اونقدر ترافیک هست و حواس راننده باید به سمت راست، سمت چپ، پشت سر، جلو باشه که فقط داره یه خط رو میبینه.
بله.
دو طرف رو نمیتواند ببیند مگر اینکه تعطیل باشه. و این عملا یعنی اینکه به قول مرحوم پدرم میگفت پسر جان، خیلی از فعالیت‌های ما مساق اینه که 100 من کاشتیم 90 من برداشتیم بعد میگن اما چاق بود.
بله.
ولی خب نمیشه دیگه که شما این همه هزینه میکنید که من از این زیبایی لذت ببرم. خب من که شرایط دیدن ندارم.
بله.
بعد میشه پی مصلحت مجلس آراستیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم و مقداری از سفره را کاستیم. آقای دکتر، چرا شما اینا رو به مدیرا نمیگید؟ به مدیران شهری ها.
ببینید
منظور همون معاون زیباسازی شهر تهران.
بله. خب حرف شما درست است، شاید کمکاری ما هم هست به نوعی اینها. ما هم باید تو این عرصه ها حضور بیشتری داشته باشیم، گفتگوها رو بیشتر بکنیم، شاید زمینه نشست هایی ایجاد بشه برای اینکه این کار انجام بشه. تو الان شاید کسی چیزی خاصی از ما نخواسته و من نمیدونم واقعا کجا باید برم برای گفتن اینا.
آخه نه آقای دکتر، یکی من یه بار یک مدیر فرهنگی من بهش گفتم شما مسائل حوزه خودتو میدونی؟ گفت مگه ما مسئله داریم؟ گفتم من 25 تا مسئله برای شما نوشتم.
بله.
گفت اولیش، گفتم احساس بی مسئله بودنتون هست.
دقیقاً. بله.
خب گفتم شما چون به کارت مسلط نیستی نمیدونی که تو این حوزه چه مسئله‌ای هست.
بله.
همین که تو نمیدونی چه مسئله‌ای هست خودش مسئله مهمیه. گاهی وقتا واقعا مدیران شهری ما، خب مهندس معمار که نیست خیلی، بعضی هاشون نمیدونم تخصص زیباسازی آرایش و پیرایش شهری هم نداره، هنر هم به اون معنا نخونده، حالا به هر حال به دلیلی اومده مدیر شده.
بله.
شاید بهترین کار این باشه که ایشون از مشاورهای متخصص استفاده بکنه.
بله دقیقا فرمایش
یا متخصصین اگر حتی حضوری نمیتونن از طریق مقاله، مصاحبه ها، گفتگوها، یادداشت ها، نمیدونم تو فضای مجازی پست گذاشتن ها بگن که آقای مسئول محترم شهری ضرورتی نداره تو بیای مثلا یه درخت خاصی به کاری که آب زیاد هست، یا ضرورت نداره اینجا با این تیپ باشه، یا مثلا هر کسی اومد درخواستی یه تابلو کرد تو بگی بزن با این قواره اینقدرم پول بده. این آلودگی بصری کمتر از آلودگی صوتی نیست.
همینطوری که فرمایش میکنه جناب اکرامی فهم. البته من توی فضای مجازی در سایت های متفاوت این کار رو انجام میدم، یعنی مقالات رو مینویسم، گفتگوهای هنری هست. منتها خب یه چیزایی هست که اینها قابل حل نیست. ببینید مثلا برای شما یه مثال بزنم، شما الان فرمایش کردید خب سبزی میکارن، درخت میکارن، اینها آب میخواد. خب بله، الان خیلی از جاها به این رسیدن برای از دست ندادن آب، یه مجسمه یه خوب سنگی میتواند کار همه اینها رو بکنه، به شرطی که شما در اون فضا مجسمه رو درست طراحی کرده باشی. به قول اروپایی‌ها اون فضای تریتوریالیته، یعنی جایی که یک مجسمه باید واقع بشه که اون کارکردی که من خدمت شما گفتم دقیق داشته باشه رو درست انجام داده باشی. منتها در بعضی از شهرها، مثلا خصوصا تو شهرهای مذهبی ما، اینجوری هست که وقتی شما بحث مجسمه سازی برای یک میدان میکنی، خب اولا به راحتی قبول نمیشه، ثانیا وقتی که قبول میشه بیشتر بحث اسکیل یا بزرگنمایی برای اینها مطرح هست. مثلا فرض بکنید یه دوچرخه رو میارن بزرگ میکنن میذارن وسط یه میدان، یا مثلا یک شمشیر رو اسکیل میکنن بزرگ میکنن، آره مثلا اینو میذارن وسط یه میدان، بعد شما میگید آیا این مجسمه است؟ نه، شما فقط یک شیء کوچیک، چنگال رو بزرگ کردید گذاشتید وسط یه میدون. این کارکردی نداره. مجسمه باید مجسمه باشد، باید یه چیزی باشه
که کارکرد نوستالژیک داره. مثلا من دیدم در عید مثلا حالت توپای پلاستیکی گلو کوچک بازی میکردیم، توپای چند لایه اینا رو مثلا من تو مشهد دیدم یه توی میدونی دفعش 10 تا بزرگ بزرگ درست کرده بودن که آدم یه حالت خاطره باشه،
یا یک فلوکس قدیمی رو مثلا توی یه میدون گذاشتن. من میخوام بگم منکر این نیستم، بله که اینا میتونه نوستالژی باشه، میتونه کمک بکنه، ولی میخوام بگم ما از مرز اینها گذشتیم الان، یعنی تمام دنیا از مرز این گذشته، باید به یه سمتی